با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان فصل 4. دوستان عزیز، همانطور که تا کنون گفته ایم، می توانیم در این کتاب داستان مسیر زندگی شخصی را دنبال کنیم که پدر و مادرش از دوران کودکی او را با سخنان حکیمانه تعلیم می دادند. وگرچه اکنون آن کودک جوانی است که وارد دنیای شرور شده، ولی هنوز به او پند داده می شود که مشورتها و راهنمایی های پدرش را به یاد آورده و در زندگیش به کار ببرد. در امثال فصل 4 آیه 1 می خوانیم: ای پسرانم، به نصیحت پدر خود گوش دهید و به آن توجه کنید تا دانا شوید. منظور از عبارت ای پسرانم در اینجا ای فرزندان است که شامل همه فرزندان در هر سنی و پسران یا دختران می شود. یعنی پدری فرزندانش را مخاطب قرار می دهد که به سخنانش گوش فرادهند تا دانا و حکیم شوند. در امثال فصل 4 آیه 2-3 می خوانیم: پندهای من مفید است، آنها را به خاطر بسپارید. من هم زمانی جوان بودم، پدری داشتم و تنها فرزند عزیز مادر بودم. این سخنان را سلیمان نوشته است و درباره پدر خودش صحبت می کند. دقت کنید که می گوید من هم زمانی جوان بودم، پدری داشتم و تنها فرزند عزیز مادرم بودم. به نظر بعضی افراد احساس می‌کنند که قلب پدر سلیمان یعنی داوود بسیار وابسته به او بوده است، ولی من چنین فکر نمی‌کنم. به نظر من کتاب‌های تاریخی کتاب مقدس آشکار می‌کنند که سلیمان اولین انتخاب پدرش داوود نبود. این پسر در کاخ زنان بزرگ شده و بیشتر یک شخصیت زنانه داشت. جوانی بود که اوقات خود را با دختران و زنان به سر برده بود و داوود مشارکت زیادی با او نداشت. سلیمان می گوید پدری داشتم و تنها فرزند عزیز مادرم بودم. احتمالاً مادرش بیشتر اوقات تعلیم و سرپرستی او را بر عهده داشت. در امثال فصل 4 آیه 4 می خوانیم: پدرم به من پند می داد و می گفت اگر حرفهای مرا بشنوی و به آن عمل کنی زنده خواهی ماند. به نظر می رسد که داوود نیز پند و نصیحت‌های زیادی به سلیمان داده است. وقتی سلیمان پادشاه شد، داوود به او گفت مانند یک مرد شجاع باش. فکر می کنم به این دلیل به او چنین گفت چون احساس می کرد که سلیمان از نظر شخصیت مردانه ضعیف می باشد. بنابراین او را تقویت می کند و می گوید اگر حرفهای مرا بشنوی و به آن عمل کنی زنده خواهی ماند. داوود در مسیر تجربیات گوناگون زندگیش آموخته بود که بهتر است از خداوند اطاعت کند. شاید داوود در تعلیم و تربیت پسرش آنچنان که لازم است مهربان نبوده است. من هرگز این دریافت و احساس را نداشتم که داوود به عنوان پدر شخصی موفقی بوده باشد. متاسفانه این موضوع در مورد مردان مشهور زیادی حقیقت دارد. زندگی داوود به نوعی بود که سلیمان می توانست از آن تقلید و پیروی کند. شاید بگویید بله، ولی ببینید که داوود چه کار کرد. خب گناهان بزرگ داوود قبل از تولد سلیمان اتفاق افتاد و داوود تغییر کرده و از آن نوع زندگی گناه آلود بازگشته بود و می توانست نمونه خوبی برای سلیمان باشد. و می بینیم که اکنون سلیمان جوانان را پند و نصیحت کرده و نکات مهمی را در میان می گذارد. در امثال فصل 4 آیه 5-6 می خوانیم: حکمت و بصیرت کسب کن، سخنان مرا فراموش نکن و از آن منحرف نشو. حکمت را ترک نکن زیرا از تو حمایت خواهد کرد، آن را دوست بدار که از تو محافظت خواهد نمود. با توجه به متن آیات در زبان اصلی، حکمت مانند زنی حکیم است که تعلیم می دهد. به یاد دارید که زن دیگری نیز بود، یعنی آن زن شروری نیز که تلاش می کند مرد جوان را به خود علاقمند سازد و گمراه کند. حکمت مرد جوان را تشویق می کند که به جای رفتن به سوی شرارت به نزد او آمده تعلیم بگیرد و حکیم شود. دقت کنید که سلیمان می گوید حکمت از تو حمایت و محافظت خواهد نمود. در اینجا به تفاوت مهمی در ارتباط با علم و دانش امروزی اشاره می شود. اما سوال اصلی این است. آیا حکمت را دوست دارید؟ به عبارت دیگر، آیا کلام خدا را دوست دارید؟ پاسکال، متفکر معروف، گفته است دانش بشری بایستی ابتدا فهمیده شود تا بتوان آن را دوست داشت. اما حکمت خدایی را بایستی ابتدا دوست داشت تا فهمید و درک کرد. بنابراین اگر می‌خواهید کلام خدا را بفهمید، باید ابتدا آن را دوست داشته و حاضر باشید از آن تعلیم بگیرید و آنگاه روح خدا می‌تواند حقایق بزرگ را برای شما آشکار و قابل فهم سازد. چقدر این نکته مهم و بزرگی است. حکمت را دوست بدار که از تو محافظت خواهد نمود. در امثال فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم حکمت از هر چیزی بهتر است. به هر قیمتی شده آن را به دست بیاور. به شیوهی توجه کنید که درباره حکمت صحبت می‌کند. فقط علم و دانش نیست. فقط اطلاعات ذهنی نمی باشد همانطوری که یک کامپیوتر اطلاعات را ذخیره می کند. منظور داشتن حکمت و خرد برای به درستی استفاده کردن و به کار بردن دانش می باشد و همچنین مهم دوست داشتن و علاقمند بودن به حکمت است. این واقعیتی است که جان انسان امروز به آن نیازمند می باشد. از خودتان سوال کنید آیا حکمت را واقعا دوست دارید و می خواهید شخصی حکیم باشید؟ آیا حاضرید به هر قیمتی آن را به دست آورید؟ دلیل اینکه امروزه تحصیلات رضایت بخش نیست، شیوه ای است که معرفی و مطرح می شوند. مؤثرترین نکته‌ای که در اینجا بیان شده این است که ما باید حکمت را با تمام وجود بخواهیم و آن را به دست آوریم. این موضوع بسیار مهم است. در امثال فصل 4 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم اگر برای حکمت ارزش قائل شوی، او نیز تو را سربلند خواهد نمود. اگر حکمت را در آغوش بگیری، او به تو عزت خواهد بخشید و تاج عزت و افتخار بر سرت خواهد نهاد. نکته جالب این است که حکمت باید مانند یک زن دوست داشته شود. محبت به حکمت در اینجا مورد تأکید قرار می گیرد. وقتی به عهد جدید می رسیم، این موضوع تغییر کرده و عیسی مسیح برای ما حکمت شمرده می شود و باید با تمام وجود او را دوست داشته باشیم. مشکل اصلی و واقعی امروزی این نیست که در کتاب مقدس مسائل و مشکلاتی وجود دارد، بلکه مشکل واقعی این می باشد که انسان محبت، علاقه و اشتیاقی برای خدا و امور خدایی ندارد. وقتی محبت در قلب شخص وجود داشته باشد، آنگاه کتاب مقدس قابل فهم خواهد شد، چون روح خدا تعلیم دهنده خواهد شد. اگر کلام خدا را در قلبتان دوست داشته باشید، حقایق آن را که روح القدس تعلیم می دهد خواهید فهمید. در امثال فصل 4 آیه 10 می خوانیم پسرم به من گوش کن و آنچه را که به تو می گویم بپذیر تا عمری طولانی داشته باشی. این سخنان برای من مانند سخنان بتشبع مادر سلیمان است که به فرزندش تعلیم داده و او را تربیت می کند. امثال فصل 4 آیه 11 الی 13 ادامه می دهد: من به تو حکمت آموختم و تو را به سوی راستی هدایت نمودم. وقتی راه روی مانعی بر سر راحت نخواهد بود و چون بدوی پایت نخواهد لغزید. آنچرا که آموخته ای حفظ کن و آن را از دست نده. آن را نگه دار زیرا حیات توست. این یک دعوت عالی از جوانان است که حکمت را جستجو کنند. نگه داشتن حکمت و آنچه آموخته اید بایستی بسیار مهم شمرده شود. به عبارت دیگر می توان گفت هر چه می توانید بیاموزید. به آنچه آموخته اید بیفزایید. امثال فصل 4 آیه 14 الی 15 می گوید: به راه بدکاران نرو و از روش گناهکاران پیروی ننما. از آنها دوری کن و روی خود را از آنان بر نگردان و به راه خود برو. تا کنون توجه کرده اید که در این کتاب بر علیه شریر و شرارت هشدار داده شده است. درباره آن زن شرور و بدکار اخطار داده شد. به نظر من در این آیات یک کاربرد روحانی وجود دارد و از ما خواسته می شود از گناه و گناهکار دوری کنیم. در امثال فصل 4 آیه 16 الی 17 می خوانیم: زیرا ایشان تا بدی نکنند نمی خوابند و تا باعث لغزش و سقوط کسی نشوند آرام نمی گیرند. خوراک آنها ظلم و شرارت است. این آیات به ما نشان می‌دهند که زنان شرور و مردان بدکار چگونه زندگی می‌کنند. آنان نمی‌توانند بخوابند مگر اینکه بدی و شرارتی را انجام داده باشند. ممکن است یک کتاب جنایی خوانده یا فیلمی را دیده و سپس پرسیده باشید: نمی‌توانم درک کنم چگونه شخصی چنین کاری انجام می‌دهد. چگونه چنین افرادی با این نوع اعمال می توانند به زندگی خود ادامه دهند؟ دوست من، این نوع افراد نمی توانستند به زندگی خود ادامه دهند اگر چنین عمل شرارت آمیزی را انجام نمی دادند. ما واقعا نمی دانیم که قلب انسان تا چه حد تأسف باری می تواند در عمق گناه غرق شده و تا چه حد سقوط کند. در واقع هیچ مانع و حدی برای قلب و ذهن بشری برای توانایی انسان در انجام شرارت وجود ندارد. بایستی درک کنیم که در این دنیا امکان دارد با افرادی روبرو شویم که همیشه خوب و دوست داشتنی نیستند. البته افراد خوب هم وجود دارند، ولی باید همیشه مراقب و آگاه باشیم با چه نوع افرادی ملاقات کرده و ارتباط داریم. همه انسان‌ها گناهکارند و تنها راهی که می‌تواند زندگی و شخصیت انسان را عوض کند خداوند عیسی مسیح و ایمان آوردن به اوست. مدتی در منطقه‌ای که محل رفت و آمد افراد شرور و خلافکار بود به عنوان کشیش در کلیسایی خدمت می‌کردم. هر روز که از خانه به طرف محل کارم در کلیسا رانندگی می کردم، دعای مخصوص داشتم. البته برای رانندگی کردن در خیابانهای آن منطقه واقعا نیاز به دعای حفاظت داشتید. ولی دعای من معمولا چنین بود: خداوندا، امروز نیز با افراد جدیدی ملاقات کرده و روبرو خواهم شد. به بعضی از این افراد می توانم کمک کنم و بعضی از آنها ممکن است به من صدمه بزنند. به من کمک کن تا بتوانم تفاوت را آشکار کنم. کمکم کن تا بتوانم شخصی را که به کمک من احتیاج دارد در آغوش گرفته و کمک کنم. اما مرا از آن شخصی حفظ کن که ممکن است از پشت به من خنجر بزند. فکر می‌کنم بسیار مهم است تشخیص دهیم در چگونه دنیایی زندگی می‌کنیم و با چه کسانی رفت و آمد داریم. تا کنون آموخته ایم افرادی هستند که واقعاً دوستان حقیقی و با محبت می‌باشند و خدا را برای وجود آنان شکر می‌کنم. چنین دوستانی بودند که در طی سالیان خدمات مرا امکان پذیر ساختند و هنوز نیز چنین دوستانی را دارم. اما افرادی را نیز تجربه کردم که حتی خود را مسیحی می نامیدند و تلاش کردند به من ضربه زده و مانع خدمات من در گسترش پیام‌های کلام خدا شوند. واقعا سخت است چنین افرادی را درک کرده و فهمید چه فکر می کنند و چرا چنین شرورانه عمل می کنند. به قلب انسان نباید اعتماد شود. ما باید بسیار مواظب باشیم. نیاز به تشخیص درست داریم وقتی در زندگی روزانه خود با افراد گوناگون ملاقات کرده و روبرو می شویم. بایستی دوست را از دشمن تشخیص دهیم. در امثال فصل 4 آیه 18 می خوانیم: راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر می شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می گردد. در زندگی امکان دارد با چنین اشخاص درستکار و دوست داشتنی روبرو شوید که قلب و راه شما را روشن می سازند. اما به آیه بعدی نیز توجه کنید که درباره واقعیت وجود بدکاران در مسیر زندگیتان سخن می گوید. در امثال فصل 4 آیه 19 می خوانیم: اما راه بدکاران مثل سیاهی شب است. بدکاران می افتند و نمی دانند چه چیز باعث افتادنشان شده است. در این قسمت دو راه متضاد به ما نشان داده شده است. یک راه مسیری است که شخص درستکار در آن قدم بر می دارد، به عنوان راهی روشن مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر شده تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می گردد. راه دیگری که معرفی شده مسیر بدکاران است. یک راه تاریک می باشد. این موضوع مرا به یاد آن جاده وسیع می اندازد که خداوندمان آن را در عهد جدید شرح می دهد و به نظر من به خوبی فهمیده نشده است. می توانم به یاد آورم زمانی که پسر بچه‌ای بودم به ما درباره راه باریک و راه وسیع گفته بودند. اکنون اگر از من پرسیده بودند می‌خواهی از کدام راه بروی، فوراً می‌گفتم فکر کنم می‌توانستم خوشی و لذت بیشتری در راه وسیع داشته باشم. متأسفانه به نظر من شیوه‌ای که این دو راه در مقابل یکدیگر مطرح می‌شوند همین نوع عکس‌العمل و پاسخ را ایجاد می‌کند، اما در واقع به این صورت صحیح نیست. تصویر این دو راه کاملاً متفاوت است. راه وسیع راهی است که امروز در دنیا داریم. انبوه جمعیت در این راه می باشند. در تمام زمانها اکثریت مردم در این مسیر لذت و خوشی بیهوده‌ای تجربه کردند. کاروان جشن و شادی به پیش می رود. کلمه کاروان در زبان یونانی با لذت و شهوت جسم همریشه است. در مسیر این راه خوشی‌های جسمانی تجربه شده و در این راه آزادی از همه نظر وجود دارد. امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که عصر جدیدی است و در آن می‌توانیم هر چه بخواهیم و ما را خوشنود می‌سازد را انجام دهیم و مطمئناً این راهی وسیع است، یعنی در ورودی این راه وسیع است و هر شخص می‌تواند از این راه همان طوری که رضایت و خوشنودی دارد وارد شود. اما توجه کنید که این راه وسیع باریک و باریکتر تنگتر و تنگتر می شود. راه بدکاران راهی سیاه و تاریک است. راه شروران در ظلمت و تاریکی است. در ابتدای مسیر و در ورودی با چراغ‌های فراوان تزیین شدند، اما کمی که در این راه جلوتر بروید دیگر نور و روشنایی نیست و تاریکی شما را در بر خواهد گرفت. افراد حتی دیگر نمی بینند و نمی دانند بر روی چه چیزهایی می لغزند و می افتند. این همان راه وسیع است که خداوند عیسی مسیح تشریح کرده و در مورد آن به ما هشدار داده است. مانند وارد شدن از در بزرگ یک گورستان زیبا است که هرچه به پیش می روید متوجه می شوید که راه باریک و تنگتر شده تا اینکه در پایان به هلاکت و نابودی میرسد. این راه در ابتدا به نظر وسیع است، ولی در پایان به قبر و مرگ ابدی میرسد. در مقابل راه قبلی، راه دیگری وجود دارد که در ورودی آن باریک و تنگ میباشد و ورود به آن راه دشوار است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: من راه هستم. این راه آنقدر تنگ است که فقط محدود به یک نفر، یعنی به عیسی مسیح می باشد. هیچ کس نمی تواند به پدر برسد مگر از طریق من. این است آنچه خداوند عیسی مسیح گفته است. هیچ راهی باریکتر از این راه را نمی توانید بیابید. پتروس در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 گفت: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات یابند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 گفت: بلی، من در هستم. کسانی که از این در وارد می شوند نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز و خرم می یابند. در ورودی باریک است، ولی پس از ورود از آن در مسیر راه وسیع و وسیع تر می شود و به سوی پری و فراوانی کامل در این زندگی و به سوی نور آسمانی هدایت می کند. دوست من، باید از در باریک در این گورستان تاریک وارد شویم و بر در ورودی آن راه نام خداوند عیسی مسیح نوشته شده است. هر که از این راه وارد شود در مسیری روشن حرکت کرده و در نهایت نور و زندگی ابدی را خواهد یافت. و این دقیقاً تصویری است که اینجا در این آیات کتاب امثال داده شده است. دو راه وجود دارد: راه درستکاران و راه بدکاران، راه عادلان و راه شریران. در مورد این دو راه در این کتاب بیشتر خواهیم شنید. به عنوان مثال در امثال فصل 16 آیه 25 درباره راه وسیع چنین گفته شده است: راه‌هایی هستند که به نظر انسان راست می‌آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند. و در امثال فصل 16 آیه 17 نوشته شده است: راه خداشناسان دور از هر نوبدی است و هر که در این راه گام بردارد جان خود را حفظ خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.